این زوری که رژیم به کار میبره و تخریب این همگانی خشونتی که چهار بعد واقعیت اجتماعی حتی طبیعت ایران رو به اصطلاح چون آتش به حیات این جامعه افتاده، امری نیست، زوری نیست که بشه ازش کاست. یعنی این رژیم نمیتونه ازش بکاهد و اگه مصاری سواد انحلال خود. و این عامل هم دائم در حال افزایش است، یعنی عامل زوری که در بودهای مختلف زندگی جامعه ایرانی به کار برده می شود. حاصل اینا چه می شود؟ حاصل اینها نابرابری های روزافزون، تبعیض های بزرگ شونده و اجتناب ناپذیر. و طی 30 سال شما می بینید که اصلا تبعیض هایی که امروز در جامعه ایرانی برقرار هست، در بهار انقلاب که اصلا وجود نداشت، چی در دوران شاه هم به این شدت هرگز نبود. بعضی از این تبعیض‌ها اصلا به تصور کسی نمی آمدن. مثل این که فرض کنین در دوره شاه، بله، در انتخابات گفتن که حزب رستاخیز 3 نفر رو معرفی میکرد، مردم یکی رو رای دادن بره مجلس. خب معلوم هم بود که اون یکی کی باید بره مجلس. یه تبعیضی بود حتی در حد اون نامزدهایی که خود رژیم معین میکرد. بابا بیشتر صدا و اینا انجام میگرفت و میرفت تو مجلس و خب مردم ها میدونست خب مجلس قلابیست و رعیفه هم تو کار نبود و این حرفا. اما در حال حاضر شما میبینید که حتی اون کسانی که در محدوده رژیم هم یه تبعیض به کار میرود در حضم یک عده، تبعیض دوم به کار میرود بسیار فاحش از طریق تقلب در انتخابات، که این شد همین جنبش مردم ایران بعد از تقلب بزرگ در خرداد سال پیش.
بله.
حالا تبعیض بین زن و مرد که افزایش پیدا کرده در حال حاضر جای خود، تبعیض بین بخش حاکم با جامعه یه قدری فاحش است که شما میبینید حمله کرده به کوی دانشگاه، این نوار و فیلم و ایناش در دنیا پخش شده، اون جنایات در کهریزک انجام گرفته، اونهایی که قربانی شدن که کشته شدن در گورستان شهیدانند، اونهایی که شکنجه شدن در شکنجیگاه ها هنوز زندانی هستند، اونهایی که محکوم شدن، اما یکی از این جنایتکاران با اینکه خود رژیم پذیرفته که این جنایت شده است، تا امروز کسی بهشون نگفته بالای چشم شما ابروست. حالا این تبعیض از لحاظ فعالیت اقتصادی وجود داره به سود سپاه پاسداران، از لحاظ عرض کنم سیاسی وجود داره به سود بخشی از اصول دارایان، از لحاظ دینی وجود داره به سود اون بخش از ملاتاریا که دیگه حالا هم دستش از تاریاش هم از دست داده، تابع مافیاهای نظامی مالی، و از نظر رابطه با دنیای خارج تبعیض به سود اقتصاد و قدرت‌های بیگانه که تدریج شدن شریک اصلی سهم شیر بره ثروت ملی مردم ما. حالا این واقعیت هایی که شمردم 7 واقعیت که تمام واقعیت ها نیست، ولی با وقتی که داریم به همین ها بسنده کنیم، لازم شد در یک گفتگوی دیگری با واقعیت های دیگر را هم موضوع بحث قرار میده. این واقعیت ها سبب شدن که تکیگاه رژیم در جامعه روز به روز کوچکتر بگردد و مخالفت با این رژیم بزرگتر. امروز قشرهای مختلف جامعه ایرانی با این رژیم مخالفت، جان مخالفت با این رژیم بالای 90% است. خب حالا این مخالفت و بنابر اون توضیحاتی که عرض کردم در افزایش است، قابل کاهش هم نیست. رژیم نمیتواند اونها را کاهش بدهد. هم اکنون با این بحران اقتصادی، با این قانون یارانه تشدید هم خواهد شد، بزرگتر هم خواهد تشدید خواهد شد، تضاد دولت با ملت بزرگتر خواهد شد، مخالفت جامعه با این رژیم کوچکتر هنوز خواهد شد، تکیگاه اجتماعی رژیم. اینها به اصطلاح مکانیزم های جبری یک قدرت حاکم بر ملتی است که قاصد حق حاکمیت این ملت است و ویران کننده نیروهای محرکه این ملت. آقایانی که می‌فرمایید مردم حرکت نکنن، اجتناب ناپذیر است. این تخریب نیروهای محرکه، اجتناب ناپذیر است. این تضاد، اجتناب ناپذیر است. مرگ رژیم. بنابراین میماند به این که آیا اجتناب ناپذیر است مرگ ملت همراه مرگ رژیم یا نه. میتونیم که ملت رو از این جبر رها کنیم، یا مردم بهتر بگیم مردم میتوانند خود رو از این جبر رها کنند و به چه دلیل؟ قطعا فعل پذیر شدن یعنی تکون نخوردن، تکون نخور مبادا که ایران از بین برود راه حل نیست، چون اون مکانیزم‌ها به ترتیبی که عرض کردم عمل میکنن و اون رژیم خود عوامل مرگ خیش را دارد، این عوامل را هم به کار انداخته، به مرگ هم نزدیک شده. پس اون چه میماند این که جامعه‌ای که تحت این حاکمیت هست محروم از حق حاکمیت خیش و نیروهای محرکه هم متعلقه به اوست، آیا میباید بر بخیزه در مطالبه این حق حاکمیت و بخواهد که این نیروهای محرکه رو از آن خود بکنه، بگیره از دست این رژیم و نگذاره اینا رو تخریب کنه، یا خیر این کار نکنه، بگذاره که اون رژیم در جریان مرگ خلاها رو بزرگتر بکنه، این خلاها رو گروه های زورمدار متکی به قدرت های خارجی بخشش رو پر کنند، بخشش همین مافیاهای نظامی مالی پر کنند و کشور رو تبدیل کنند به سرزمینی از نوع سرزمین افغانستان و عراق. این روند به طور اجتناب ناپذیر به اونجا می انجامد، مگر اینکه اون جامعه خود تصدی کنه. در واقع دو تا تجربه تاریخ بشری کرده، یه تجربه رو مردم ایران کردن با رژیم شاه که این تجربه رو ملاتاریاب متوقف کرده، دوباره برگردونده به همون روند رژیم شاه، باز رسیدیم به همون جا که دوباره همون رو باید بازسازی کنیم، یعنی مردم جنبش کنن و خلع رو خودشون پر کنن، حاکمیت ملی رو خودشون تصدی کنن و یک دولت متکی به حاکمیت ملی در ایران برای بعد از سه انقلاب و سه تجربه برقرار بشه. این حاله. یه راه حل دیگری رو در دوران معاصر ما در روسیه و اروپای شرقی دیدیم، البته در کشورهای امریکای لاتین اینا هم تکرار شد دیدیم. اون تحول از درونه. آقای مهندس سهالی ظاهرن به این تحول از درون امید بسته و شاید این از این رو گرباچفی است. در واقع وقتی هم که آقای خاتمی شد رئیس جمهور، او رو گرباچف ایران خواندن، اما نشد، نتونست نقش رو بازی کنه. و ما امروز میدونیم که اون گورباچف مثلا تحول از دروم رژیم هرگاه مردمی به جنبش در نمی آمدن و کودتا موفق می شد روسیه سرنوشت دیگری پیدا می کرد. نمی دونیم چه سرنوشت پیدا می کرد، احتمالا همون می افتاد به دست انداز خشونت، مردم نبود از اون چی بیرون بیاد. مداخله مردم از سوی و نقشی که گورباچف بازی کرد از سوی دیگر روسیه رو از اون گرفتار خشونت ویرانگر شدن معاف کرد. اما ما میدونیم که در الجزایر مثلا همچه تحول از درونی نیمه کاره اون بر اثر اون که انتخابات پذیرفته نشد، بعدش اون دوران خشونت طی شد، الان هم یک جامعه ایست با یک رژیم تک محور، ظاهرا این است که رئیس جمهور مردم انتخاب میکنن و اما در واقع تک محور بدون چشمانداز رشد روشن. البته بعضش با ایران خیلی فرق میکنه، برای اینکه اون جامعه مثلا مدنی در اون الجزایر هنوز امکانات و آزادی های رو دارد و ازش برخورداره که در جامعه ایرانی نیست، مردم ایران ازش برخوردار نیستند. اون دو تا تجربه به ما میگوید که سالم ترین مثلا تحول، بی خطر ترین تحول، تحولی است که جامعه خود تصدی کنه. این است که اونهایی که نگران سرنوشت ایران هستن و من میدونم که اونهایی هم که اون استدلال نابجا رو میکردند و میکنند نگران سرنوشت کشورشون هستن، کوشش همگانی میباید این بشود که جامعه ایرانی بداند که این حق حاکمیت مال اوست، توانایی های خودش رو بشناسه، برای تصدی این حاکمیت به جنبش عمومی خیش ادامه بدهد. اولی ممکن بگردد چه حاصل آن استقرار دولت مردم سالار حقوق مداره است.
و آقای من با شما کاملا موافقم که این دوستان نگران سرنوشت ایران هستند، بسیاریشون خواهان مردم سالاری هستند، طرفدار استقلال ایران هستند، اما فکر میکنیم که باید لطف کنم به جای اینکه در این نگرانی ها مردم را بترسانند، باید به مردم راه عدم سوق به سوی خشونت و روش هایی رو که در صورت تغییر رژیم میتواند تضمین کننده حفظ تمامیت ارضی و از هم نپاشیدن جامعه بشه رو بیارن؟
تن همینطوره باید که گفتم که به مردم ایران باید گفت حاکمیت مالی ملت هست، بارون هاست، دارای حقوق ملی هستن، هر انسان ایرانی دارای حقوق انسانی است، ملت باید استقلال داشته باشه، آزادی داشته باشه، یعنی خود تصمیم بگیرد و خود نوع تصمیم رو انتخاب بکند، هر انسان ایرانی هم باید استقلال داشته باشه، یعنی خود تصمیم بگیرد، آزادی داشته باشه، خود نوع تصمیم رو انتخاب کنه. و این جامعه استقلال مستقل و حقوقمند و آزاد است که میتونه از رهگذر حقوق انسجام ملی خودشو کامل بکنه، خلأ رو پر کنه، محلی برای هیچ نیروی زورمداری، گروه و سازمان زورمداری باقی محل عملی باقی نگذاره. دولت استقرار دولت حقوق مدار میسر بشود. برای اینکه جامعه بتونه این نقش رو پیدا بکنه لازم است که زن ایرانی بداند که در جنبش به حقوق خیش میرسد، کارگر ایرانی بداند که در این جنبش حقوق او به انسان به عنوان انسانی که در خدمت اقتصاد تولید محور است تأمین می شود، کارمند ایرانی بداند که در دولت حقوق مدار در جامعه مستقل آزاد دستگاه اداری نقش خود را به عنوان سازمان دهنده رشد باز می یابد و او از انسانی که در روز امکان 11 دقیقه بیشتر کار بهش داده نمی شود در واقع نیروش تخریب می شود به در میاد تبدیل می شود به یک انسان خلاق و فعال در خدمت رشد خود و کشور خویش. دانشجوی ایرانی می باید ببیند که در این جنبش به هدفی که داره فضای باز رشد رو به او پیشنهاد می کنه و آینده رو در نظر او به طور ملموس و عینی ممکن میگردونه. همه اینها که انجام گرفت به اصطلاح جامعه به این ترتیب هدف روشن شد و روش جنبش همگانی شد، اون وقت خشونت بی‌محل میشود. افزون بر این، برای اینکه جامعه امروز بتونه فردا رو بی خطر بکنه ضرور است که جنبش در جنبش خود خشونت زدایی را درش کنه. عدم خشونت تنها کافی نیست، خشونت زدایی هم میباید بکنه، هم در رفتار خود و شعارهایی که میدهد، هم در روابطی که با اعضای جامعه با هم دارند، هم در روابطی که با قوای سرکوب دشمن دارند یا رژیم دارند. اینا مجموعه یه به اصطلاح کارهاییست که امکان میدهد تحول انجام بگیره بی خطر. با این توضیح که من امروز دادم امیدوارم که شنوندگان هموطن ما خوب در این توضیح تأمل بکنند. اینجا رژیم سرنوشتی دارد که نمیتونه از اون فرار کنه. نباید گذاشت که جامعه هم به آتش جان رژیم افتاده بسوزد، یعنی رژیم به جان خود انداخته بسوزد. برای اینکه نسوزد باید که این جامعه خود فعال بشه، خلاق بشه، به جنبش در بیاد. غیر از این سرنوشت خود چه سپرده به یک رژیمی این است که یک به سوار هواپیما شده باشن، سرنوشت خودشون داده باشن به یک خلبان مستی که این با سرعت تمام خلبان رو هواپیما رو به طرف کوه میراند که با یک تصادم جان همه رو برباد
کنه. و بزرگترین خطر به این ترتیب چه برای جنبش چه برای حیات ملی ماندن در محدوده ای رژیم است.
اصلا باید این جنبش از بیرون رژیم درون ایران برخوردار از اون سه استقلال باشه و اینکه قطعا ادامه پیدا کنه تا ما اطمینان پیدا کنیم که سرنوشت ایران در دست ایرانیان است، وگرنه همین خلل رو گفتم پر میکنه. الان در حال حاضر به این عنوان که گویا مردم از جنبش منصرف شدن یا حتی فروکش کرده، باز دوباره میبینیم که قدرت های خارجی در تکاپو هن برای مجازات اقتصادی و حتی تهدید به جنگ و سرنوشت ایران افتاده باز دوباره دست این رژیم آقای احمدی نژاد و خامنه ای و متکی و قدرت های خارجی که دائم نصرا می نشینند که چه بر سر ایران بیاورند
و آلترناتیو سازیشون.
بله این بر که برق بخیزد و بگه صاحب ایران منم. امید که این جنبش ادامه پیدا کنه تا پیروزی.
حتما اینطوری خواهد شد. خیلی سپاسگزارم آقای بچه.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خوش باد. شما رو تا گفتگو آینده به خدای بزرگ بسپارم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.